عشق آسان تر بریده شوند. نامگر نه آنکه از پسر آدم عهدی ازلی ستانده اند که حسین را از سر خیش بیشتر دوست داشته باشد، و مگر نه آنکه خانه تن راه فرسودگی می پیماید تا خانه روح آباد شود، و مگر این عاشق بیقرار را بر این سفینه سرگردان آسمانی که کره زمین باشد برای ماندن در استبل خواب و خور آفریده اند، و مگر از درون این خاک اگر نردبانی به آسمان نباشد جز کرمهای فربه و تنپرور در نهایت. ای شهید، ای آن که بر کرانه ازلی و ابدی وجود برنشسته ای، دستی برآر و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز از این منجلا بیرون کش.
کسی مر عقل را گوید کجایی، کجایی دی در زندان شکسته به داد وام داران را رایی.
باز هم هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و با ادامه برنامه زنده سروستان از باغموزه دفاع مقدس در کنار شما هستیم، در حالی که ساعت 13:03 است. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب امیر سرتیب، محمد رضا فولادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش. جناب امیر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و سالگرد 40 سالگی دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما عرض سلام دارم و خدا قوت.
متشکرم.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه خوب است. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما جناب امیر. خواهش می‌کنم صحبت بفرمایید راجع به حضور اقلیت‌های دینی و مذهبی در دوران دفاع مقدس، تا اینکه برسیم به پرسش بعدی.
بله. خب خدا رو شکر می‌کنیم که الحمدلله در کشور زندگی می‌کنیم که مجموعه‌ای از جلوه‌های فداکاری رو در بین همه ادیان توحیدی شاهدیم. سزا دارید دفاع مقدس 8 ساله ایران و ایرانی، مسلمان و کلیمی و مسیحی و زرتشتی نمیشناخت. همه اومده بودن، پیر جوان، زن و مرد، همه میدان اومده بودن تا به هر حال دشمن رو ناکام بذارن، و الحمدلله این حضور پیوسته، مؤثر و به جا و به موقعشون باعث شد که به هر حال دشمنان ما نتونن راه به جایی ببرن. و از این جهت ما امروز هم که ششم مهر ماه هست، روز شمار دفاع هفته دفاع مقدسمون به نام بصیرت افزایی و دشمن شناسی و استکبار ستیزی نامگذاری شده، در حقیقت توجهی داره به وحدت ملی و مذهبی با همین هدف.
بله.
و استعداد دارید که ما از ادیان توحیدی در دوران دفاع مقدس خب خاطرات بسیار خوبی داریم. اولا که استعداد دارید ما تمام شهدای ادیان توحیدی عموما در ارتش بودن.
بله.
ما در بین ادیان توحیدی خب 89 شهید مسیحی رو داریم، 11 شهید کلیمی رو داریم،
بله،
7 شهید زرتشتی رو داریم، به اضافه آمار قابل توجه 628 جانباز و 92 آزاده. خب این نشون میده که الحمدلله در عرصه رزم و مبارزه با دشمن همه این ادیان توحیدی در کنار هم بودن و با هم دیگه جنگیدن، با هم در مقابل دشمن ایستادن و از تمامیت ارضی میهن و ارزش‌های ملی خودشون دفاع کردن و این یک برگ برنده و فکر می‌کنم به هر حال برجسته است در بین همه جوامع، در هم داده در بین ملت ما که خب نمونه و الگوی فداکاری در عالم هستند. جنبه‌های فداکاری در بین همه اقشار گوناگون مردم و اقلیت‌های گوناگون وجود داشته و از این جهت الحمدلله اتحاد و انسجام خیلی خوبی رو داریم. بله.
در خصوص شهدای اقلیت‌های دینی و مذهبی در دوران 8 سال دفاع مقدس اگر توضیح دیگری دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، الحمدلله خدا رضا مت شکر می‌کنیم که این شهدا، ما خاطرات خیلی خوشی از زندگی با اینها داریم در دوران دفاع مقدس. ما هم ادیان توحیدی استعداد دارید، هم در عرصه رزم و مبارزه با دشمن بسیار فعال بودن، هم در پشتیبانی از جبهه ها.
بله.
میدونید به هر حال در بین ارامنه مثلا متخصصان و صنعتگران بسیار خوبی هستند که در دوران دفاع مقدس خوش درخشیدن و در نگهداری و تعمیر ادوات موتوری هم بسیار خوب عمل کردند. و خدمتتون عرض کنم که اگرچه دشمنی دشمنان ما در 40 سال گذشته همواره به دنبال اختلاف افغانی و تفرقه و پراکندگی بین ادیان توحیدی بوده، ولی الحمدلله انسجام و اتحاد ایرانی ها در برابر دشمن رو سرانجام دچار سرنگونی کرده و انشالله هم خواهد کرد. ما در بین ادیان توحیدی خب اولین شهید ارامنه رو در تاریخ 19/7/59 داریم، جوانمردی به نام زوریک مرادیان که خب در منطقه پیرانشهر در جرفی شهادت نائل شد. و بعد هم دومین شهیدمون در 23/7/59 اتفاق افتاد که ایشون هم به هر حال پایلوت آودیان بود که خوشبختانه اینها شهدایی هستن که سزا دارید مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بین شهدای ادیان توحیدی و شهدای مسلمان اعم از شیعه و سنی هم هیچ اختلافی قائل نیستن. همواره همونطوری که سرکشی به خانواده معظم شهیدان مسلمان در دستور کارشون هست و جای افتخار داره که بایستی با افتخار بگه، مقام معظم رهبری سر کاهانم حقیقت ناصری در طول این دورانی که علی‌رغم این همه مشغله به بیش از 1000 خانواده شهید سرکشی کردن. سرکشی که خدمتتون عرض کنم غیر از اون دیدارهای عمومی که مثلا درسته. در می اومدن به صورت خانوادگی به صورت جمعی خدمت ایشون به خونه ها رفتن. در بین این شهدایی هم که از آقا بهشون سرکش کردن بسیاری از این ادیان توحیدی هم وجود داره و الحمدلله ارتباطات بسیار خوبی بین خانواده معظم این شهیدان و مقام معظم رهبری در این دیدارها به هر حال رخ داده که بله. خب اینها در تاریخ ثبت شده و واقعا همه خانواده معظم این شهدا وقتی ایشون رو می‌دیدن در خانه خودشون خب بسیار خوشحال می‌شدن. سرکشی‌هایی هم که به هر حال بنده به اتفاق همکارانم هم تمام دولت مردان ایران اسلامی در به قول معروف مشاغل گوناگون که سر می‌زنن واقعا می‌بینیم الحمدلله از روحیه بسیار
بله.
بالای برخوردارن و مجاهدانه در تمام این دوران به قول معروف همانند دیگر به هر حال ایرانیان پای کار هستند و در از ارزش‌ها و آرمان‌های نظامشون و انقلابشون دفاع می‌کنند.
جناب امیر فولادی، خواستم خیلی کوتاه صحبت کنیم راجع به حضور اقلیت‌های دینی و مذهبی در دوران 8 سال دفاع مقدس که آیا آثاری رو شما منتشر کردید یا خیر در این زمینه؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که خب ما در روز شماری که خودمون داریم شهدای انقلاب اسلامی، شهدای ارتش رو که درج کردیم، تک تک این عزیزان هم به هر حال در پایگاه اطلاع رسانی شهدا به قول معروف مشخصه درج شده. دیدارهایی که با خانواده معظم اینها داشتیم به هر حال خب سوابقش به قول معروف اینها همه ثبت و ضبط شده و حتی همین سال گذشته اگر خاطر موقعیتون باشه ما در اردیبهشت ماه بود فکر مونم در اردیبهشت همین 2/10/98 بود که خب یک همایشی رو داشتیم به هر حال در خدمت خانواده معظم ارامنه تهران بودیم و به هر حال مستندات اون همایش هم ثبت و ضبط هست و خدمتتون عرض کنم که زندگی نامه این عزیزان بله. خاطراتی که به هر حال ازشون داشتن همرزمانشون صحبت میکردن اینا در کتب گوناگون به هر حال اومده و بر هیچ کس پوشیده نیست رفتارهای با گذشت و با هر حال اخلاصگرانه ای که این عزیزان در دوران دفاع مقدس در کنار همرزمان خودشون داشتند و به هر حال اینا همه محفوظ هست و خواهش مونم ما میبالیم در کشورمون به همه همرزمانمون که الحمدلله در کنار هم دیگه همواره زیست به هر حال مهربانانه داشتیم و هیچ زمان از در کنار هم بودن به قول معروف ناخشنود و ناخرسند نبودیم.
متشکرم از شما جناب امیر سرتیب دوم محمد رضا فولادی رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش. با شما خداحافظی می‌کنم.
بزرگوارین سلامت باشید شما خدا نگهدار.
متشکرم. درود می‌فرستیم بر غیرت و شرف غیور مردان و زنان ایرانی و اقلیت‌های دینی و مذهبی که برای سرافرازی ایران عزیز در برابر دشمن ایستادگی کردند تا یک وجب از خاک ایران پایمال نشه. روح همه شهدا شاد.
من سرتیب دوم بازنشسته خلبان ابراهیم محمدزاده از یگان هوانی روز در خدمت شما هستم. در سال 59 ما هنوز درگیر با پاکسازی منطقه کردستان بودیم. خب البته این وسط ما میتونیم بگیم که مجدداً در منطقه جنوب و بخشی هم در منطقه سیستان و بلوچستان ما درگیر بودیم. یعنی هوانی روز زمینی که در منطقه غرب داشت با افراد ضد انقلاب در پاکسازی مناطق درگیر بود و با اینها می‌جنگید، در منطقه شرق هم آشوب به پا شد. ما همزمان هم در منطقه غرب با اینها می‌جنگیدیم با افراد ضد انقلاب و جدایی طلب، هم در منطقه شرق درگیر این دو عنصر بودیم که در سال 59 جنگ هم شروع شد. خب هوانروز به دلیل اینکه اکثریت خلبان ها و فرمانده ها و پرسنل زیر مجموعه هنوز جوان بودند و اکثر سن نیروهای هوانوز که ما اون موقع میخواستیم در نظر بگیریم زیر 30 سال بود، توی مرز 25 سال 26 سال بودن، همه جوان بودن، همه انقلابی، همه تابعی رهبر. به همین دلیل بود که این نیروی جوانی و این عرق به کشور و این عرق به اسلام سبب شد که اینها خستگی ناپذیر باشن. هوانروز از یک ورزدگی و یک آمادگی خاصی برخوردار شده بود. دیگه مستشارا رفته بودند و تمام کار تعمیر و نگهداری به دست ما افتاده بود و خودمون اداره میکردیم. در 31 شهریور ماه 1359 جنگ به صورت رسمی بین ما و عراق آغاز شد. در 3 منطقه عراق وارد خاکهای ما شده بودند. در منطقه شمال غرب، در منطقه غرب و در منطقه جنوب. با توجه به استراتژیک بودن منطقه جنوب که عمده خواست صدام ریاست جمهوری منفور عراق روش تیکه کرده بود، منطقه زرخیز خوزستان بود. در حقیقت در منطقه شمال غرب و منطقه غرب عراق اومده بود تا به نوعی پیشی بگیره که وقتی که نیروهاش در منطقه جنوب درگیر هستن با نیروهای ما، ما از منطقه غرب و شمال غرب به طرف بغداد که فاصله چندانی با مرزهامون نداشت ما حرکت نکنیم. یعنی دقیقاً اومده بود که اونجا ما بخش از نیروهامو در اون منطقه مشغول بکنیم و نیروهاشون هم سدی باشن برای تصرف احتمالی بغداد توسط نیروهای ایرانی، ولی تمام توانش رو معطوف کرده بود به منطقه خوزستان. پایگاه هوانروز کرمانشاه وارد منطقه غرب شد. در 4 نقطه این پایگاه مستقر شد: در سر پل ذهاب و در منطقه‌ای به نام کاسگران در گیلان غرب، در منطقه‌ای به نام تنگ قوچلی در منطقه ایلام، که باز یادی از بکنیم از شهید احمد کشوری که فرماندهی منطقه ایلام به عهده احمد کشوری بود و فرماندهی گروه هوانروز مستقر در سر پل ذهاب به عهده شهید کشوری بود و منطقه سومار به عهده شهید شمشادیان بود که خدا رحمت کنه هر ستاشون هم به درجه رفیع شهادت نائل شدن. در سر پل ذهاب، در منطقه گیلان غرب، در سومار، در مهران، در دهلوران، عراق با 5 لشکر پیاده مکانیزه حرکت کرده بود برای تصرف شهرهای مرزی استان ایلام و کرمانشاه. این لشکر 80 که زرهی کرمانشاه داشتیم ما، که این لشکر پراکنده شده بود، گسترده شده بود از قصر شیرین، سر پل ذهاب، گیلان غرب، ایلام، سومار، مهران تا بره برای منطقه دهلوران، که در حقیقت این لشکر از هم باز شده بود و یکی از لشکرهای فعالی که در اون منطقه داشتیم این لشکر بود و به اضافه تیپ‌های لشکر 77 خراسان، اینها نیروهای ما بودن که در مقابل 5 لشکر با پشتیبانی آتش توپخانه و هواپیما و هلیکوپتر عراقی مقاومت میکردن. در اینجا بود که هوانروز به کمک نیروهای مسلح ما در منطقه غرب شتافت.
من خواهش میکنم سریع‌تر برگردید به محل دیگه، باید اعزام بشید.
بله بچه همین اسد علی آسد صاحب به صدا بودی گرفتیم، سلام دستور دارم که برگردیم چیزی دیگه هست باید انجام بده. شنیدید؟ جا بدیم حریف شنید همین دستم که ماری یک آس بر میگرده، دو همین بر میگرده، سه همین بر میگرده، با چهار بر میگرده، شش بر میگرده، اونم به همین صورت داره حسن گرفتم.
ارتباط رو قطع میکنم، سریع تر بیاد بکنید.
بلد حالا دیگه داره ما رو آقای کنیم؟
بعد از که اومدید اینجا حتما موفق باشید.
سپاسگزاریم از سرتیپ دوم خلبان هوانیروز جناب محمدزاده. و در دقایق پایانی برنامه امروز سر به سام سر میبریم، در حالی که ساعت 13:18 است و ما همچنان از باغموزه دفاع مقدس در کنار شما هستیم. بخش پایانی برنامه امروز رو به شما تقدیم میکنیم، بخش مقرنس با حضور صدای جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما. امروز قرار هست که کدام یکی از بناهای تاریخی و باستانی ایران رو معرفی کنی خدمت شنوندگان عزیز؟
بله خواهش میکنم. با توجه به اونچه که دوستان فرمودن و اون به مضمون برنامه، من احساس کردم که سری بزنیم به آذربایجان.
بله.
و همینطور به ما اولین چیزی که در مورد شهدای ارمنی و شهدای مسیحی زمان جنگ به یادمون میفته، اون سنگهای مزار بسیار زیبای تراش خورده حجاران ارمنی است.
بله.
که بلا فاصله حالا این در میتونیم بگیم گورستان‌های ارمنی هم در اصفهان، هم در عراق، هم در تبریز، در آذربایجان غربی و شرقی، هر دو بیشتر جمعیت رو دارن و حتی میدونیم که روستاهایی دارن، مثل مثلا گورزار در عراق روستای ارمنی نشین بوده، خیلی قدیمیه. ما یک بنای رو سراغ داریم، بنای کوچکی هم هست، کلیسایی است به نام کلیسای زرزور یا مریم، در سال 1289 ساخته شده.
بله.
با اینکه این کلیسا کوچیک هستش و از ملات سنگ استفاده کرده، در منطقه چالدوران هستش، این ساخت در منطقه چالدوران بوده. اونجا وقتی که در سال 1000 یا حالا به بزرگی قره کلیسا و کلیسای سنت استفانوس نیست، میدونید که خود قره کلیسا یعنی کلیسای تاتاووس مقدس، خود تاتاووس جزو شهدای ارمنی محسوب میشه.
بله.
یعنی در حدود سال، یعنی کسی بوده که سال 66 سال 66 میلادی در واقع، حالا تطبیق دینی میکرده در اون مقطع و توسط در واقع حاکمیت وقت ارمنستان که حالا دین دیگری داشتن،
درسته،
اون رو به شهادت رسوندن. این داستان اعمالش و ادای مسیحی خودش مفصله، در اونجا خب زمان تاریخ خودشو داره، اما ما اینجا می‌بینیم که پیوندی بین شهدای جنگ و شهدای قدیمی در این منطقه هستش، به شکلی که خود مفهوم شهادت و نام شهید در خود در میان نام‌های ارمنی وجود داره و این نکته جالبی هستش. حتی اسم فامیلایی داریم که اینجوری قدیم موجود هستش. این کلیسا، حالا چرا من این کلیسا رو نام میبرم؟ چون که خاطره ای دارم از سال 1367 بعد از اینکه این کلیسای سنگی نسبتاً کوچیک در که در یک روستای ساخته شده در همین منطقه چالدران، سدی که اونجا ساخته شد باعث شد که اینجا تقریباً میرفت زیر آب. اولین تجربه مرمتی جدی دوستان ما در رشته مرمت آثار تاریخی در دانشگاه هنر اصفهان هست که این کلیسا رو سنگاشو باز کردن،
بله،
یکی یکی شماره گذاری کردن و 600 متر بردن بالا.
چه جالب.
یعنی این کلیسایی که الان شما دارید می‌بینید این قرار بوده زیر آب باشه و چون که ارزش تاریخی خیلی مهم می داشته، هم ارزش اسنادی و همینطور ارزش دینی برای هموطنان ارمنی ما داشته، اینو برداشتن بردنش بالا. الان چیزی که شما میبینید در منطقه چالدران، این کلیسای زرزور یا مریم، این در واقع دوباره ساخته شده، در جای دیگه نصب شده، یعنی از اول برداشته شده. یک کار مرمتی دشواری هم بودش که اینو بسیار از دانشجوهای در واقع رشته مرمت در اون زمان انجام داد.
عکسایی هم موجود هست از این کلیسا در فاز مجازی؟
بله، کلیسای زرزور موجود هست، ولی خب مهمترین کلیسایی که در آذربایجان ما داریم یکی خره کلیسا هست در ماکو، یا همون کلیسای سنت تاتاگوس، و دیگری سنت استفانوس که اونم در واقع در همین نواحی هستش، که اینا قدمت تاریخی بسیار زیادی دارن و میشه بگیم در حوزه حجاری و در واقع سنگ تراشی اینا شاهکارهای جهانی محسوب میشن.
بله.
و من اینم بگم که در اصفهان در منطقه جلفا یک محله هست به نام محله سنگ تراشا، که اتفاقا کسانی که در واقع سنگ مزارها رو میتراشیدن یک زمانی و کار سنگ تراشی کلن انجام میدادن قدیم تو منطقه بودن، و الان اگه دوستان به گورستان و در واقع مزارگاه ارامنه اصفهان تشریف ببرن سنگ مزارهایی رو میبینن، بعضیاش خیلی قدیمی هست، بعضیاش هم که متعلق به شهدای جنگ هست که اونها هم ویژه و خاص هست.
معماری کلیسای مریم ویژگی خاصی داره نسبت به کلیسای دیگر؟
ببینید ساده هستش، در واقع یک پلان چلیپایی داره، بیشتر شبیه نمازخونه هست،
نماز
بزرگی خیلی بزرگ نیست، ولی ارزش تاریخی داره چون در متون در واقع دینی این منطقه همینطور اهمیتش از لحاظ این که میدونیم اینا جزء اولین مسیحیان جهان بودن،
درسته،
یعنی ارزش تاریخی بسیار زیادی داشته، خود ثبت تاریخی شده بود، از لحاظ یونسکو هم ثبت شده بود، در همون سالها اینو جابجاش کردم، یکی از کارهایی بود که خب برای بچه های دانشجو واقعا کار دشواری بود، ولی اینو انجام دادم.
اگر نکته خاصی مونده خیلی کوتاه بفرمایید.
ما در اصفهان اگه شما تشریف ببرید، تفاوت کلیساهایی که مثلا در منطقه جلفای اصفهان هست با جلفای آذربایجان،
بله،
از لحاظ مساله پلان و نوع گنبدها متفاوته.
درست.
شما اونچه که در آذربایجان می‌بینید بیشتر گنبدهای مخروطی است، ما رو یاد دوره سلجوقی و دوره ایلخانی میندازه، البته حالا دیگه مسائل تاریخیش بماند، و استفاده از سنگ خیلی خیلی بیشتر درش هست. اما مثلا ما وقتی میریم کلیسا فرض بکنیم وانکو میبینیم در چهار نظر در اصفهان، میبینیم که از همون مسائلی که مساجد رو باشیم میسازن در واقع از اون استفاده شده. یعنی اگه شما برین جلو به سمت این کلیسا، اگر برج ناقوس رو نبینید فکر میکنید یه مسجده.
بله،
جالبه، این در دوره شاه عباس ساخته شده.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون آقای مجدی، با شما خداحافظی میکنم تا روز دیگر. زنده باشید. خداحافظ.
ای شهیدان، هنوزم که هنوز است، هر آب خنکی که می نوشیم به یاد لبهای خشکیده تان در شلمچه عشق می ریزیم. هنوزم که هنوز است، هر وقت غذا می خوریم پیش از آن با خاطرهای شیرین شما دعای سفره می خوانیم. هنوزم که هنوز است، تنها افتخارمان این است که روزی با شما بودیم. خوشحالم که هنوز با کسانی رفت آمد دارم که چون خودم داغ دیده و تنهایند. خوشحالم که هنوز وقتی غروب می شود هر جا که باشم مرغ خیالم پر می گیرد و بر بام احساس می نشیند و به یاد سنگرهای خونالود برای دلم نغمه سرایی می کند.
دلا دیدیان عاشقان را، جهانی رهایی در آوازشان بود و در بند حتی قفس شرمگیر از شکوفایی شوق پروازشان بود. پیام آورانی که در قسلگاه ترنم سرودن علا رقم زنجیر اعجازشان بود. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم بنده رو همراهی کردید از باغ موزه دفاع مقدس. با برنامه زنده سروستان ما امروز صحبت کردیم راجع به حضور اقشار مختلف در جنگ و حضور اقلیت‌های دینی و مذهبی در جنگ. متشکریم از اینکه امروز در کنار ما بودید و سپاسگزاریم. انشاءالله از فردا از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ در کنار شما خواهیم بود با این برنامه. تا فرصتی دوباره، خداحافظ.
همراهان ارجمند، برنامه سروستان رو از باغ موزه دفاع مقدس شنیدیم. از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه این بخش باشید با عنوان سیم و زر.
از که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. اجازه بدید پیش از هر چیز خدمتتون عرض کنم که در این برنامه قرار درباره کتاب جستارهایی درباره سندشناسی دوره مغول صحبت کنیم که با مدیریت و زیر نظر استاد عماد الدین شیخ الحکمایی به چاپ رسیده. در این برنامه به صورت تلفنی میزبان جناب آقای عمادالدین شیخ الحکمایی هستیم و آقای حمید شاکری منتقد و کارشناس این برنامه هم در استودیو حضور دارن. جناب آقای شاکری سلام، به برنامه خودتون سیم و زر خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه سیم و زر از رادیو فرهنگ، همچنین خدمت شما سرکار خانم اسحاق تبار و به خدمت مهمان عزیز و ارجمند این برنامه جناب